نبود. خیمه کرم رنگی بود که دهه محرم همه جمع می شدیم و می کشیدیم روی حیاط. انگار خانه تمام سال را حوصله می کرد تا به این 10 روز برسد. برای برپایی خیمه همسایه‌ها هم می آمدند، حتی از چند کوچه و خیابان پایین تر از کوچه بهار. یک صبح تا ظهر طول می کشید تا 2 چوب بلند را از بیخ دیوار بردارند و تناب مهارهای اصلی را ببندند بالای چوبها که قبل از محرم اسبهای بزرگ ما بچه های فامیل بودند و تکهشان بدهند به لبه پشت بام و کم کم خیمه با سلام و صلوات برافراشته شود. 4 گوشه خیمه تصویر 4 شیر شمشیر به دست بود و ما بچه ها هر سال عمو را وادار می کردیم که داستان شیرها را برای من بگوید. عمو با آن پیشانی بلند و عینک ذره‌بینی سیاه و موهای 2 طرف سر که کمی آمده بودن روی گوشها، می نشست روی صندلی جلوی اتاق آبدارخانه و ما دور صندلی زانو می زدیم. عمو یک استکان چای با نلبیکی از اوس محمود می گرفت، از بالای عینک نگاهمان می کرد و طوری وقایع روز عاشورا را با جزئیات تعریف می کرد که باور کرده بودیم خودش آنجا بوده و مو به مو ماجرا را دیده است. از لشکر اجنه‌ای می گفت که برای کمک به امام حسین آمده بودند و از حیواناتی که مرام و معرفت به خرج داده بودند و خودشان را رسانده بودند کربلا. من هم دلم می‌خواست مثل عمو باشم. گیر داده بودم که پیراهن مشکیم نباید مثل همه دکمه دار باشد و باید برایم تیشرت مشکی و کمی بلند بخرند مثل مال عمو. آرزویم این بود که من هم عینک داشته باشم تا وقت گریه دست زیران ببرم و اشکایم را از گوشه چشم پاک کنم. همه اینها یک عصر عاشورا از هم پاشید. آن وقتی که عمو زانو زد روی خاک، با چشم‌های نافذش از پشت اشک نگاهم کرد و گفت: مگر می‌شود فهمید عاشورا چه خبر بوده است؟ احساس کردم تمام شد. گاهی آدم‌ها تمام می‌شوند. به خودم می‌گفتم کاش با عمو نرفته بودم، کاش ندیده بودم. حتی دلم می‌خواست عمو هم نرفته بود. فکر می‌کردم همان تصاویری که دوتایی از عاشورا داشتیم کافی بود. صبح تاسوهای آن سال عمو را دیدم که پا برهنه میان صف زنجیر زنها می رود و می آید. اول فکر کردم شاید کفشهایش را جایی گم کرده یا کسی برداشته، اما ظهر که دسته عزا برگشت خانه و عزادارها بی رمق گوشه ی حیاط جمع شده بودند و منتظر نهار بودند، دیدم هنوز پا برهنه است. حتی بعد از ظهر هم که رفتم مغازه، پاچه های شلوار را 1-2 لا برگردانده بود و پا برهنه می رفت. شب بعد از روزگیرش آوردم، نشسته بودم روی صندلی پشت دیوار آبدارخانه و همه چیز را می پایید. حواسش بود کسی بدون شام و چای نرود و مواظب بود بچه ها زنجیرها را بگذارند توی سبد بزرگ تا فردا بی زنجیر نمانیم. برایش از آبدارخانه چای آوردم. از بالای عینک نگاهم کرد و سینی کوچک را از دستم گرفت. وقتش بود. اول گفتم: عمو کفشاتون گم شده؟ بعد برای خودشیرینی ادامه دادم که: میخواین از خونه براتون دمپایی بیارم؟ خندید و گفت: نه عمو جون، نمیخواد. جرأت پیدا کردم بپرسم که چرا کفش نمیپوشد. اول شانه هایش لرزید، بعد سینی را گذاشت و دست برد زیر عینک، اشکایش را پاک کرد. گفت: نظر دارم عمو. صبح عاشورا من هم کفشهایم را درآورده و پاچه ها را بالا زده بودم و ته صف کنار بچه ها زنجیر می زدم. نزدیک ظهر هوا گم شده بود و زمین حسابی داغ. هی این پا و آن پا می کردم و دنبال جایی بودم که آب روی زمین ریخته باشد. چند بار تصمیم گرفتم کفشهایم را بپوشم. حتی چند تا از بچه ها دلشان برایم سوخت و پیشنهاد دادند چند دقیقه دمپایی هایشان را پاک کنم، اما چشمم که به پاهای عمو می افتاد پیشنهادها را رد می کردم. بعد از نماز ظهر عاشورا دسته عزا می خواست برگردد خانه. وسط هیاهوی هیئت ها و یک عالم تماشاچی سیاه پوش داشتم پا به پا می شدم و اسب های آذین شده را نگاه می کردم که به سر و گردنشان تیر وصل کرده بودند. یک دفعه دست از پشت سر بلندم کرد و چرخی در هوا خوردم و روی گردن عمو فرود آمدم. سن و سالم بیشتر از آن بود که روی گردن کسی بنشینم و دوست نداشتم هم سن و سالهایم مرا آن بالا ببینند، ولی رویم نمی شد از او بخواهم که پایین بگذاردم. از طرفی هم چون سوزش کف پاها موقتا قطع شده بود، ترجیح دادم چند دقیقه همه چیز را از آن بالا نظاره کنم. زنجیرها منظم بالا و پایین می روند. چند اسب دیگر را هم عقب تر دیدم که سوار یکیشان قرمز پوش بود و دیگری سراپا سبز پوش. از ته کوچه پا برهنه با چند تا از بچه های هیئت با توپ دو لایه فوتبال بازی میکردیم که دیدم عمو دارد میآید. بیا بریم تعزیه. بی‌معطلی کنارش راه افتادم. پاهای هر دومان لک شده بود. یادم است که تا محل تعزیه با هم حرفی نزدیم. عمو چندان حال و حوصله نداشت. حال آدم های مال باخته را داشت. انگار چیزی پایش را زخم کرده بود و کمی لنگ میزد. از وقتی راه افتاده بودیم فقط یک جمله گفته بود. عصر عاشورا که وقت بازی نیست. از وقتی که پا برهنه شده بودم عمو طور دیگری با من رفتار میکرد، مثل بزرگترها. من هم حساب کار دستم آمده بود و مراقب بودم بچه بازی از خودم در نیاورم. علل خصوص هر جا عمو بود معدب تر شده بودم. کنار بزرگترها مینشستم و به حرفهایشان گوش میدادم. گاهی هم چایم را برمیداشتم و میرفتم روی صندلی عمو مینشستم میخوردم. اما چیزی که باعث شد بین من و عمو تا ابد یک حالتی درست شود این نبود. چیزی که ما دوتا آن روز درک کردیم یک تجربه هیئتی بود، یک چیزی که باید اهلش باشی تا معنایش را بفهمی. هوا رو به تاریکی می رفت. زنها دور تا دور روی پله ها نشسته بودند. پسر بچه ها لب دیوار آجوری ایستاده بودند. مردها ایستاده و نشسته نگاه می کردند. بعد از آنکه از پا دور میدان کوچک با ریتم طبل ها تاخته بودند و سوارها رجس هایشان را خوانده بودند، زمانی که زنها سر در چادرهایشان برده بودند و مردها بلند بلند گریه می کردند، قرمز پوش ها با مشعل های آتشین حمله کردند سمت خیمه های سبز انتهای میدان. چند مرد هیکلی شلاق دست گرفته بودند و دنبال زنان و دختر بچه های سبز پوش می دویدند و شلاق هایشان را چنان با خشم روی زمین می زدند که خاک به هوا بلند می کرد و بند دل آدم پاره می شد. دخترک ها بلند امو امو می کردند و دنبال پناهی می گشتند که نبود. بر سمتی پراکنده می شدند و جایی نبود که پنهان شوند. بعضی زنهای تماشاچی چادرشان را پناه دختر بچه ها می کردند. یک عده دوان می شدند سمت خیمه ها تا تنابی پارچه‌ای به یادگار و تبرک بردارند. خیلی ها تا سال بعد از همان تکه های نیم سوخته کلی حاجت می گرفتند. زمین خاکی اطراف تعزیه نرم بود و من و عمو دست به دست آرام می رفتیم سمت خیمه ها که یک دفعه عمو داد زد یا فاطمه زهرا و دستم را ول کرد دوید سمت آتش خیمه ها. دخترکی برای برداشتن تکه‌ای تبرکی شتابان پیش رفته بود و پایش به چیزی گیر کرده بود و آتش خیمه دامنش را گرفته بود. دختر می‌دوید و دامنش شعله برتر می‌شد. همه ساکت شده بودند، حتی اسب‌ها هم تکان نمی‌خوردند. آتش به شکل ناجوان مردانه‌ای رسیده بود به موهای دخترک. عمو دنبالش کرد و دختر را بین زمین و آسمان بغل زد. انگار نه انگار که یک گلوله آتش است. تیشرت مشکیش را به سرعت درآورد و پیچید دور دختر و مشت مشت خاک ریخ روی موها. آتش را خاموش کرد و دخترک را به سینه چسبان. تا آن لحظه همه پی صدا ایستاده بودند. بعد زنها دویدند و آب آوردند. مردی دخترک را بغل کرد و همراه چند زن با عجله رفتند که ببرندش بیمارستان. کسی حواسش به عمو نبود که همانطور پا برهنه نشسته بود روی زمین و بلند نمی شد. آرام رفتم کنارش. نگاهش که به پاهای برهنه ام افتاد سرش را بلند کرد، دست گذاشت روی پاهایم. هیچ وقت عموران طور درمانده ندیده بودم و بعدتر هم ندیدم. انگار به من پناه آورده بود. به چشمهایم نگاه کرد، اشک دوید توی چشمهایش، گفت اما ما چطوری میتونیم حال بچه های امام حسین رو بفهمیم؟ ما همه چیمون به راست، کاری نداره دو روز پا برهنه بودن. عجب مصیبتی بوده عصر عاشورا. نشستم روی زمین، سرش را گذاشتم روی شانم. تحمل نداشتم که یک مرد آنطور توی جمع گریه کند. مردها دورمان جمع شدند. عمو شروع کرده بود به خواندن شعرهایی که حبس بود. آن دم که من از ناقه افتادم و قش کردم، بابا تو کجا بودی؟ به خود که آمدم دیدم بی اختیار دارم اشک می‌ریزم. مردهای سیاه پوش روی زمین نشسته بودند و گریه می‌کردند. کمیان طرف‌تر آتش خیمه‌ها داشت خاموش می‌شد. از پا سرشان را پایین انداخته بودند و تماشایمان می‌کردند. هیچ کدام حواسمان نبود که شب شده. بعد از عاشورای آن سال عمو دیگر کمتر برای بان از کربلا گفت. دیگر بلند بلند گریه نکرد. موقع روزه فقط می‌ایستاد یک گوشه و صورتش سرخ می‌شد. از گریه جلوتر رفته بود. بعدها خانه افتاد بین ورثه و بزرگترها. یک روز نشستند و خانه را فروختند. لحظه‌ای که چوب‌های خیمه را برداشتیم و گذاشتیم توی کوچه، ستون‌های خانه لرزید. درست مثل کسی که سرانجام خبر ناگواری را باور می کند. عمو دستم را گرفت و رفتیم سر کوچه. نمی توانست ببیند خیمه را از خانه بیرون می برند. همانجا به هم گفت: گاهی چاره نیست، توی قلبت خیمه بپا کن. خیمه سیار. چند سال بعد عمو از دنیا رفت. خانه هم فرو ریخت. خیلی پیشتر از آن که صاحبان جدید با بیل و کلنگ بیفتند به جانش، محل بیوه شد و غریبه ها ریختند توی کوچه پس کوچه.
ای بهترین بهانه برای گریستن، ای داغ جاودانه برای گریستن، ای داغ جاودانه برای گریستن. در راه بازگشت به خود عشق کاشتست، داغ تو را نشانه برای گریستن، داغ تو را نشانه برای گریستن. شش سوی لاله می دمد عشق باز کن، ای برای گریستن. در راه کربلای تو هر لحظه میدهد ما را به کف بهانه برای گریستن. در راه کربلای تو هر لاله میدم ما را کف بهانه برای گریستن.
خانم آقایان، به پایان این برنامه بر بوی زلف یار رسیدیم، با قصه و آواز و شعر و کلام. امیدواریم ما رو هم در عزاداری هاتون فراموش نکنید و امیدواریم که همه ما از پیروان شجاع حضرت ابا عبدالله الحسین باشیم. تا شنیدار دیگر، خدا نگهدار.
وقتتون بخیر دوستان عزیز، از بخش شبانگاهی رادیو سبا روی موج اف ام ردیف 150.5 مگاهرتز در خدمت شما عزیزان هستیم. امیدوارم هر کجا که هستیم لحظات بامدادی بسیار خوب و آرومی رو سپری بکنید. ممنون از اینکه انتخاب شما شبکه رادیویی سبا هست. در بخش سوم تا ساعت 6 صبح با شما عزیزان همراه هستیم. در این لحظه از شما دعوت میکنم شنونده برنامه چکامه باران باشید.
تماشا کن صفای ارغوان را،
نوای بلبلان
نغمه خوان را، ز امواج
سبا هر صبح و هر شام،
صبح و هر شام بیا بشنو
صدای حافظان را.
چکام باران.
وقتی که به دست زلف اکبر دارد، انگار که زلفقار حیدر دارد. والله کسی نگاه چپ هم نکند، ارباب کنار خود پیمبر دارد. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز، همراهان برنامه چکام باران، مسابقه مشاعره عاشورایی و دوستان شرکت کننده. امیدوارم که برنامه خوبی رو امروز با همدیگه داشته باشیم. من داوود حیدری، مجری و کارشناس مسابقه مشاعره چکام باران، با افتخار در خدمتون هستم.
قبل از شروع لازم به توضیحات است که برنامه چکام باران با حضور 3 شرکت کننده برگزار می شود. هر شرکت کننده در مجموع می تواند تا حداکثر 20 امتیاز از بخش‌های مختلف این برنامه نصیب خود کند. با این مقدمه با شرکت کننده های مشاعره چکام باران آشنا می شویم.
خب می خواهیم آشنا بشیم با شرکت کنندگان عزیز امروزمون. نفر اول بفرمایید.
بی قیمتم و جست و خریدار ندارم، گیرم بخرندم به کسی کار ندارم. گیرم دو جهانم نپسندن تو پسندی، من جست و کسی در دو جهان یار ندارم. به نام خدا، بهنام رمضان خانی هستم از شهریار، شهرک ویره.
بسیار هم عالی آقا بهنام، خیلی خوش آمدید. شعر خیلی خوبی هم خوندید، خیلی زیبا بود. ممنونم که تشریف آوردید. و اما شرکت کننده دوم.
زبان فارسی مادری را کنم از جان و از دل پاسداری، دو بیتی و غزل قطعه رباعی، منم آری فرشته آبیاری. فرشته آبیاری هستم، 14 ساله از تهران.
بسیار هم عالی فرشته خانم، شما هم شعر بسیار زیبایی رو خوندید. ممنونم که تشریف آوردید. و اما نفر سوم.
خاطرت جمع در این عرصه ویرانی ها، علم افتاده به دستان سلیمانی ها. به نام خدا، محمد مهدی سلیمانی هستم از شهرک سواشهر.
آفرین آفرین، شعر خیلی قشنگی بود، شما هم خیلی خوش آمدید.
مشاعره چکام باران در 3 مرحله برگزار می شود.
اگر موافق باشید و آماده باشید، بریم که بخش اول رو که مشاعره سنتی هست شروع کنیم.
موسیقی
مرحله اول، مشاعره سنتی. شرکت کننده ها در 10 دور با هم مشاعره خواهند داشت.
با بیت که من میخونم مشاعره رو شروع میکنیم با آقا بهنام. عالم به علی نازد و مولا به ابوالفضل، لا حول ولا قوت الا به ابوالفضل.
لطفی که کرده ای تو به من مادرم نکرد، ای مهربان تر از پدر و مادرم. حسین.
حسین، آفرین. فرشته خانم با نون.
نجف و کرب و بلا را به خدا فرقی نیست، در نجف هستم و من کرب و بلا میبینم.
آفرین، خیلی خوب بود. میم.
موجها را میشناسی مو به مو، شرحی از زلف پریشانت بگو.
شرحی از زلف پریشانت بگو، از مرحوم آقاسی. خیلی خوب بود با واب آقا بهنام.
وقتی هوای شهر نفسگیر می شود، با روزه حسین نفسی تازه می کنم.
خیلی خوب، نفسی تازه می کنیم.
من تشنه لبم، آب فراتم بدهید، با کشتی ارباب نجاتم بدهید.
بسیار عالی، با دال آقای سلیمانی.
دل سنگ آب شد از گریه تو، گریه مکن. عمه بیتاب شد از گریه تو، گریه مکن.
آفرین، با نون آقا بهنام.
ناز آن دلبر خوش چهره خریدن دارد، نمک عشق ابوالفضل چشیدن دارد.
ادامه‌ش هم می‌خونین؟ تیغ کافی است، ترنج از سر راهم بردار، مات یوسف شدن انگشت بریدن دارد. فرشته خانم با دال.
در خیمه کسی خدا خدا می خواند، یک کودک تشنه لب دعا می خواند. ای دست چرا به خاک افتادی، یک قافله تشنگی تو را می خواند.
آفرین، خیلی خوب بود، با دال آقای سلیمانی.
دانی که چرا سوره کوثر سه آیه است، این سه نشان دهنده عمر رقیه است.
دانی چرا به سوره کوثر سه آیه است، این سه نشان دهنده عمر رقیه است. بله، ممنونم. با ته.
تربت تو بوی خدا می دهد، بوی حضور شهدا می دهد.
خوبه، فقط تو رو اینجا نباید بکشی، یعنی خیلی باید سریع تر. تربت تو بوی خدا می دهد، مفتعلن مفتعلن فاعلن. دقت کردین؟ فرشته خانم.
در زلف چون کمندش ای دل مپیچ، کانجا سرها بریده بینی، بی جرم و بی جنایت.
خوبه، با ته آقای سلیمانی.
تمام لذت و عمرم در این است که مولایم یل ام البنین است.
بله، با ته.
تو همان خون خدایی به ابی انت و امی، همه جا با شهدایی به ابی انت و امی.
خوب بود آقای رمضان خانی. و اما خانم آبیاری.
یادم ز جفای اشجع الناس آید، و از چشم ترم سوده الماس آید. آید به جهان اگر حسین دگری، حیحات برادری چو عباس آید.
چو عباس آید. خیلی زیبا. نفر سوم آقای سلیمانی.
دانی که چرا کعبه حق گشت سیاه پوش، زیرا که خدا نیز عزادار حسین است.
بسیار عالی. این 5 دور ما در مشاعره سنتی و 5 دور باقی مونده. 5 دور باقی مونده رو برعکس میریم، یعنی اول آقای سلیمانی شروع میکنه، بعد خانم آبیاری و بعد آقای رمضان خانی، با بیتی که من میخونم خدمتتون. آماده اید؟ طفل 6 ماهه به روی دست تو، تشنه جام تو بود و مست تو.
ولایت بی ولا معنا ندارد، نجف بی کربلا معنا ندارد.
خوبه؟
دود این شهر مرا از نفس انداخته است، به هوای حرم کربلا محتاجم.
محتاجم.
مریض بودم و از چای روزه نوشیدم، که چای روزه شراب حلال ما شده است.
خیلی خوب آقای سلیمانی. ته.
تا داشتم فقط تو را داشتم، با یاد تو قد و قامت افراشتم. بوی صلوات میدهد دستانم، از بس که گل محمدی کاشتم.
خوبه، آفرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خانم آبیاری.
من اسیرم، یا حسین ابن علی دستم بگیر.
روز اول بین مردان خدا اجلاس بود، نوح و ابراهیم و هود و حضرت الیاس بود. بحث این گرد همایی در میان انبیا، بحث تجلیل از مقام حضرت عباس بود.
بسیار عالی آقای رمضان خانی. و اما آقای سلیمانی. خب مجبوریم که رد بشیم و 2 امتیاز کسر کنیم آقای سلیمانی. فرشته خانم میخونه
با دال. دشمنت کشت ولی نور تو خاموش نشد، آریان جلوه که فانی نشود نور خداست.
آقا بهنام با ته.
تمام لذت عمرم در این است که مولایم امیر المؤمنین است.
خیلی بیت زیباییه، ولی این بیت رو آقای سلیمانی خونده بود، درسته؟ آقای سلیمانی با بیت که من میخونم بخونه. سر شهزاد اکبر چون به تیغ کینه شد منشق، زتاب جعد مشکینش چه خون افتاد در دلها. با الف.
آن روز صدای قلب اسقر بوداب، کم بود فقط درون لشکر بوداب. لعنت به شمر هرمله ابن زیاد، مهریه دختر پیامبر بوداب.
بسیار عالی. با به خانم آبیاری.
بوی گل می آید از دشت بلا، گشته اطراگین زمین کربلا.
آفرین.
آن روز یلی به کربلا آمده بود، عباس علی به کربلا آمده بود. با ضربت شمشیر چه غوغا می کرد، انگار علی به کربلا آمده.
آفرین، شعر خیلی خوبی بود. با دال آقای سلیمانی. اشکالی نداره، فرشته خانم با دال میخونه.
دود این شهر مرا از نفس انداخته است، به هوای حرم کربلا محتاجم.
این بیت چون تکراریه متاسفانه نمیتونیم بپذیریم و امتیازش رو از دست میدید. با دال آقای رمضان خانی.
در سرخ ترین روز بلا گل دادن، در سبز ترین دشت بلا گل دادن.
جفتش هم بلاست.
در سرخ ترین روز خدا گل دادن، در سبز ترین دشت بلا گل دادن. آن روز بهار هم تعجب میکرد، 72 بار نیزه ها گل دادند.
آفرین، بسیار عالی. 10 دور ما به پایان رسید. ممنونم ازتون، ابیات بسیار زیبایی رو خوندید و خانشتون هم خیلی قشنگ و زیبا بود. ممنونم. بریم که بشنویم امتیازات این بخش رو.
امتیازات مرحله اول، مشاعره سنتی از 6 نمره. شرکت کننده شماره 1 آقای بهنام رمضان خانی 3 امتیاز. شرکت کننده شماره 2 خانم فرشته آبیاری 4 امتیاز. شرکت کننده شماره 3 آقای محمد مهدی سلیمانی 2 امتیاز. مرحله دوم، مشاعره مشروط. برای این بخش آقای حیدری 9 واژه در نظر گرفتند.
قرار من کلمه رو بگم و شما بیتی رو بخونید که اون کلمه در اون بیت به کار رفته باشه. آماده اید؟
بفرمایید.
شروع میکنیم با جناب آقای مهنام رمضان خانی با واژه خدا.
خداوندا از این خرمن فقط یک خوشه میخواهم، ز شش سمت همه عالم فقط 6 گوشه میخواهم.
بله، یا ز گوشه دنیا فقط 6 گوشه میخواهم. من اینو یه جور دیگه هم شنیدم. از این انگور دنیایی فقط 1 خوشه میخواهم، ز گوشه دنیا فقط 6 گوشه میخواهم. ولی اشکالی نداره، میپذیریم. فرشته خانم شما.
خداوندا علمدارم نیامد، یگانه یاور و یارم نیامد.
خوبه. آقای سلیمانی با خدا.
از آن چه در دو جهان است بیشتر دارد.
متاسفانه نتونستید بگید و امتیازش رو از دست دادید. یک امتیاز، اشکالی هم نداره، البته فرصت هنوز هست برای جبران. بریم واژه دوم رو شروع کنیم از خانم آبیاری. آماده ای؟
بله.
خب حالا که آماده اید با واژه امام بفرمایید.
امام غرق به خون بود و زیر لب می گفت به پیشگاه تو آورده ام خدا یا سر.
خوبه؟ آقای سلیمانی امام ندارید و امتیازش رو از دست دادید، اشکالی نداره. آقای رمضان